شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون هستیم. سلام و درود به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده و علاقمندان به موسیقی، در خدمتتون هستم.
خب آقای شهابی، با توجه به اینکه برنامه موسیقایی نیستان بخشش اختصاص داره به فعالان حوزه موسیقی، عزیزانی که یا نوازنده هستن یا آهنگساز هستن، قرار یک بخش پژوهشی هم که ما در طول برنامه های نیسان دنبال میکنیم، امشب تصور من اینه که به بخش پژوهش اختصاص داره. اگر اشاره‌ای به میهمان امشب و موضوع امشب بفرمایید ممنون میشم.
بله، در تکمیل فرمایش شما، موضوعی که برای بخش گفتگوی کارشناسی برنامه امشب در نظر گرفتیم، نقطه آغازی هست برای یک سلسله گفتگوها در خصوص سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران.
بله.
و در این باره استاد گرانقدر جناب دکتر رستمی پژوهش دامنه‌داری رو انجام دادند که می‌خوایم میزبان دانش ایشون باشیم و در دوره‌های مختلف تاریخی نگاره‌هایی که امروزه به دست ما رسیده رو بررسی کنیم و ببینیم که سازهای موسیقی تو دوره‌های مختلف بیانگر چه اطلاعاتی هستن.
تشکر میکنم از مقدمه بسیار خوب شما. از شما علاقه مندان به بخش پژوهش و عزیزانی که دوست دارن تاریخ اساسهای موسیقی رو بدونن دعوت میکنم همراه ما باشن. بخش گفتگو و دیگر بخشهایی رو که آماده کردیم رو از برنامه نیستان بشنوند. بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان رو آغاز میکنیم، همونطور که آقای امیر شهابی، کارشناس خوب برنامه‌مون، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، در ابتدای برنامه اعلام کردن، قراره که به صورت تلفنی میزبان آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری باشیم و قراره درباره سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت کنیم. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، همطور که در بخش مقدمه خدمتتون عرض کردم، جناب آقای دکتر رستمی پژوهش گسترده‌ای رو در این حوزه انجام دادن و کتابی رو هم تألیف کردن در این خصوص به نام سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران که به چاپ رسیده و علاقه‌مندان به این حوزه که به نوعی میتونیم بگیم همپوشانی هم داره با رشته‌های دیگه، با احتمالاً مردم شناسی، با خود تاریخ،
بله،
و رویکرد هنری ایران رو از دوره باستان با نگاه ویژه به سازهای موسیقی بررسی کردند. و حالا من نمیدونم عزیزان تماس گرفتن،
بله،
روی خط داری ما دکتر روی خط.
بله، تماس گرفتن آقای دکتر رستمی، پشت خط ارتباطی برنامه نیستان هستن. سلام و درود به شما آقای دکتر رستمی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان و بسیار خرسند هستم که در خدمت شما هستم. خدمت جناب شهابی هم عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزاریم که آقای دکتر رستمی فرصتی رو در اختیار برنامه نیستان قرار دادید. امیدوارم که با حضور شما، ما واقعا علاقمند بودیم که به صورت حضوری در استودیو در خدمت شما باشیم. متاسفانه بنا به مسائلی که الان در روزگار حال پیش آمده و کرونا و دوری راه که شما در استان مازندران مستقر هستید، ما به صورت تلفنی با شما گفتگو میکنیم. امیدوارم بحثی که قرار امشب آغاز کنیم مورد توجه هنردوستان قرار بگیره. در خدمت شما هستیم آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر رستمی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. من این رو باید داخل پرانتز برای عزیزان شنونده عرض کنم که هماهنگ کردن گفتگوی تلفنی با آقای دکتر قدری هم به درازا کشید. ما قرار بود سال گذشته میزبان ایشون باشیم که بر تعطیل نشد، مشغله ایشون بسیار زیاده، اما خیلی متشکرم که در این دوران به هر حال تابستان و تعطیلی دانشگاه‌ها این فرصت رو در اختیار برنامه نیستان قرار دادید. آیه دکتر، من هدایت گفتگو رو به دست شما میسپارم و آنگونه که صلاح میدونید به ایران باستان بریم و سازهای موسیقی رو در نگاره‌هایی که حالا به دست ما رسیده یا در حالا سفرنامه‌ها بهش اشاره شده یا مورخین اونها رو نوشتن آنگونه که خودتون صلاح میدونید توضیح بفرمایید.
صدا میکنم. عرض کنم که خیلی خوشحالم که این فرصت به من داده شده در رادیو فرهنگ و برنامه دوست داشتنی نیستان که در خصوص موسیقی ایرانی از نگاه نگارها تأکید میکنم که تا کنون چنین روی کردی نداشتیم، خیلی بیشتر تماشا کننده بودیم تا جستجو کننده در این حوزه و این فرصت داده شده که جستجوگرانه به این موضوع بپردازیم. اساسا مصدر هستیم که موسیقی زبان دل تمدن هاست. در دل موسیقی خیلی از رخدادها بیان میشه، از زمان پیش از تاریخ. حالا ما فکر میکنیم چیز حدود 6000 سال پیش نخستین مستندات رو در این خصوص داریم و به طور ویژه دوران ایلامیان ما که شگفت‌ترین دوره در واقع پیش از تاریخ ما میتونه محسوب بشه، نشون میده که موسیقی از جنبه‌های مختلف به فراوانی مورد توجه مردمان و حاکمان آن زمان بوده است. به خصوص این که حالا مثلا از بین طرح‌ها و نگارهایی که در سفالین‌ها، در لوحه‌های گلی، حتی در لابلای نبشته‌های روی آجرها و برخی از بناها و اینها نشان میده که موسیقی از حیث در واقع آینی و مردمی جایگاه بسیار بلندی داشته. یعنی مردم با موسیقی به آسمان می‌رسیدن، با موسیقی عبادت می‌کردند، با موسیقی پرواز می‌کردند و یکی از جنبه‌های در واقع صعود اونها به سمت اندیشه‌های معنوی اونها بود. خب از این زاویه در واقع در ایران پیش از تاریخ میشود نمونه های فراوانی رو توجه کرد.
درسته.
ما اصلا علت این که به این کتاب پرداختیم یا به این پژوهش پرداختیم بود که تقریبا در تمام منابعی که همکنون در زمینه موسیقی وجود داره، درسته بیشتر نقل قول هست و گفته های این و آن یا شنیده های این و آن از دل تاریخ، اما ندیدیم که مستندات دقیقا کجا هست. این اگر سندی تصویری وجود داره دقیقا بر اساس چه نگاری. این نگارا خب زحمت میخواد، یعنی با تمام نگاره ها دیرو رو بشه، بناهای مختلف، نقش برجسته ها، نقاشی ها، آرایه های معماری، کتیبه ها، موزاییک ها، سفالینه ها، مینیاتور ها و و و همین ها باید یک به یک نگاراش بررسی بشه تا ببینید در این نگاره ها مثلا جای نوازندگان کجاست، پوششون چگونه، سازشون چیست، چگونه می نوازند، جای خونیاگران کجاست، جای نواگران کجاست، جای فلان و فلان در چه جایگاهی قرار دارد.
خوش میخوام آقای دکتر صحبت شما رو قطع میکنم. خیلی ببخشید. پژوهشی که شما انجام دادید در خصوص نگاره‌هایی که امروزه به دست ما رسیده، درسته؟ حالا اون چی که شاید تو کتاب‌های تاریخی بهش اشاره شده شما اونها رو تایید نمی‌فرمایید که امروزه خود نگاره‌ها دیگه در دسترس نیستن.
ما وقتی اتفاقا تفاوت این پژوهش با پژوهش‌های گذشته همین داشتم عرض می‌کردم، این هست که ما سند تصویری داریم ارائه می‌کنیم. یعنی نمیگیم فلانی گفته که نفوذ ساز تنبور این گونه بود یا نفوذ ساز گیتار این گونه بوده. ما میگیم بر اساس این تصویری که در فلان مجلس بزم صفویه وجود داره این سازها وجود داره. این ویژگی‌ها هست. این تصویری که مثلا در لوحه ها در یک لوحه گلی مربوط به چوغادنبیل پیدا شده و تصویرش هم تو کتاب آمده، این نشون میده که بله این ساز بادی قسمتش اینجوری. این مثلا در واقع غیر واقع بینانه سخن نمیگیم اینجا، کاملا مستند و تصویر از این حس به نظر میرسه که باورپذیرتر این حرفا و در نزد پژوهشگران موسیقی این امکان به وجود آمده که به راحتی بر اساس این سند ادعا کنیم که مثلا این ساز در چه تاریخی در چه دوره‌ای از ایران زمین وجود داشته، چرا وجود داشته، چرا در دوره ایلام سازهای بادی و کوبه‌ای بیش از سازهای دهی وجود داشت.
بله.
اما مثلا در زمان اشکانیان سازهای ذهی شامل مثلا ضربه‌ای و مزرابی بیشتر وجود یا نفوذ مثلا برخی سازهای یونانی مثلا دارم عرض می‌کنم.
بله.
اینو ما بر اساس مستندات تصویری داریم اینو می‌گیم.
بعد یه سوال دیگه آقای دکتر، با توجه به اینکه مرزهای جغرافیایی ایران در طول تاریخ در خوش تغییراتی شدن، پیدا کردن این نگارها شما رو دچار سختی نمی‌کرد؟
بالاخره یکی از مشکلات این پژوهش بود، درست می‌فهمید، یعنی مثلا گستره جغرافیایی ما در طول دوره‌های مختلف تغییر می‌کرده، اما گستره فرهنگی ما تغییر نمی‌کرد جناب شهابی عزیز.
بله.
ممکن است گستره در واقع جغرافی سیاسی ما یک زمانی در دوره هخامنشیان مثلا یک پنجم جهان در اختیار ما باشه، یک زمان در دوره قاجار مثلا در شرایط خیلی محدودتری قرار بگیریم، اما تأثیر اینها رو در گستره فرهنگی ما که حالا ایران امروز به علاوه ایران دیروز که بخش قابل توجهی از قفقاز و از اون ور سمت غرب کشور تا نزدیک عراق، از اون ور آسیا میانه، از اون ور شرق ایران و اینجاها، شما این حتی تا هندوستان این گستره رو شما میبینید. این تاثیرگذاری مال اون زمانی است که بر اساس مستندات تاریخی ما این نفوذ رو میبینیم.
پس میتونید این ادعا رو داشته باشیم که خیلی از به هر حال اتفاقات موسیقایی که در کشورهای همسایه امروز میبینیم تأثیر گرفته از هنر ایران زمینه که امروز اونها دارن استفاده میکنن.
به مراتب همینطور هست، کاملا دور.
یعنی این ادعایی که میشه بهش به هر حال جامعه حقیقت پوشوند و پذیرفتش.
دقیقا همینطور. اتفاقا یکی از ویژگی‌هایی که این پژوهش میتونه این رو بیان بکنه و مستند بکنه این رو همین هست که بر اساس این سندهاست که در واقع اتفاقات وجود داره. ببینید الان مثلا شما در تاجیکستان، من در خیلی از کشورهای حوزه آسیا میانه و قفقاز و دریای کاسپیان و شرق ایران مطالعات قابل توجهی در حوزه‌های مختلف هنری دارم. مثلا شما در تاجیکستان هنوز در بزم‌ها، هنوز در واقع مراسم‌های با شکوه اعیاد و جشن‌ها و غیره، چیدمان دکوراسیون اونها مال دوران هخامنشیانه، چیدمان موسیقایون ها برمیگرده به دوران ساسانیان ما. یعنی اگر این مستندات که در این پژوهش هست شما کنار بچینی کنار خودتون و بعد با بهره‌مندی امروز برخی از کشورهای دوست و خویشاوند ما اینها رو مقایسه بفرمایید که اینو کاملا ما از یک در واقع کانون تشکیل میشیم، یک کانون نگاهی ما داریم که همه به یک قسمت داریم توجه میکنیم و اون در واقع این نگاره ها و بازمانده هایی از در واقع مستنداتی که در ایران زمین وجود داشته و این افتخار در حوزه موسیقی برای ما ایجاد کرده.
سپاسگزاریم آقای دکتر رستمی. اگر اجازه بفرمایید فرصتی از همکارانمون بگیریم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی شما و آقای شهابی کارشناس برنامه‌مون، ادامه بحث رو تقدیم شنوندگان خواهیم کرد. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه موسیقایی نیستان رو تقدیمتون میکنیم. گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری، و درباره سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت میکنیم. همراه ما باشید و ادامه برنامه را از رادیو فرهنگ بشنوید.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت. Thank you.
ادامه برنامه موسیقایی نیستان رو تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان به موسیقی. درباره سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت میکنیم و گفتگو میکنیم با آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری، و قراره که درباره کتاب سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران که به قلم ایشون تألیف شده هم صحبت بشه و مطالبی که در داخل این کتاب آمده و پژوهشگاهی که آقای دکتر رستمی از دوره ساسانیان تا کنون درباره نگاره‌ها و سازهای موسیقی در نگاره‌های ایران صحبت کنند. در خدمت شما هستیم آقای شهابی و ادامه صحبت‌های شما و آقای دکتر رستمی رو می‌شنویم.
من یه تکمله ابتدا اضافه کنم به صحبت‌های شما. فکر کنم پژوهش‌های دکتر خیلی به قبل‌تر برمی‌گرده، اینجوری که اشاره می‌کردن. آقای دکتر، اگر بخوایم یک نقطه آغازین رو برای این خط پژوهشی که شما به هر حال ترسیم کردین در نظر بگیریم، فرمودید به 6000 سال پیش، یعنی خیلی قبل‌تر، درسته؟ یعنی
اساساً قبل‌تر میشه. در واقع مستنداتی که کم و بیش پیدا کردیم میشود چنین ادعا کرد که از حدود در واقع 4000 سال قبل از میلاد که 2000 سال هم این طرف میشه، به حدود 6000 سال اسناد در واقع پژوهش میتونیم داشته باشیم که تا حالا دوران تاریخی ایران باستان و دوران ایران دوران اسلامی رو در واقع این محدوده رو ما داریم در این پژوهش.
ممنونم آقای شهابی که اصلاح کردید.
خواهش میکنم. اگر تایید بفرمایید آقای دکتر، شروع کنیم نگاره ها رو حالا به زبانی که برای شنونده غیر متخصص هم قابل درک باشه. قدری توضیح بفرمایید که ببینیم این نگاره ها به چه صورتی هستند و امروزه اصلا چی ازشون باقی مونده که تونستید این اطلاعات رو شما استخراج کنید.
حس کنم که نگاره ها متنوع بودن. ما هم نگاره هایی که از مجموعه لوحه های گلی که به دست اومده، به خصوص مال طور ایلامیان ما بیشتر لوحه داریم.
بله.
این زمان دیگه از لوحه هایی که گلی که به دست اومده و برخی از نوشته ها و مکتوباتی که بر روی سفالینه ها یا نگاره روی سفالینه ها و اینها به دست ما رسیده، و در دوره بعدتر کمی تنوع نگاره ها بیشتر میشه. یعنی علاوه بر اینکه مثلا بر روی سفالینه ها، برای آرایه های در واقع معماری و آرایه های دیوار نگاره ها و نقش برزده ها و حتی بر برخی از نگاره ها بر روی سنگ نگاره ها و صخره ها و اینها هم ما داریم.
بله.
من یک در واقع دلم میخواد مروری داشته باشم از حیث این نگاره ها و تنوع اونها، که حالا وقت برنامه محدود هست که به سرعت بپردازم به اینکه ما چه نوع نگاره هایی رو با چه کیفیتی و از دل اینا چه سازها رو پیدا کردیم.
صدا میکنم
که بتونیم ببینیم که این تنوع ها به چه صورت اتفاق افتاده. ببینید، ما توی دوره ایلام که بیشتر از زمانی که لوحه های گلی چوغازنبیل کشف شده و اون لوحه گلی بسیار معروف چوغازنبیل که نشون میده که فردی در واقع در حال افرادی در حال نواختن سازهای مختلفی هستند، از جمله سازهای دهی، از جمله سازهای بادی و از جمله سازهای ضربی. یعنی این روی این لوح و تصویر که در کتاب هم به دقت این تصویر هم بازسازی کردیم، هم لوحش وجود داره، کاملا نشون میده که تنوع سازها در یک تصویر، فقط در یک لوحه گیری چقدر قابل توجه است. و فقط تو این لوح میشود گفت که در مجموع سازهای بادی و سازهای دهی و سازهای کوبه‌ای و حتی ساز خودصدا، ما ساز خودصدا رو به سازه می که مستقیما روی اون متریال، اون ماده صدا بده، مثل سنج، مثل جرجقه مثلا، این سازها رو در یک تصویر ما همزمان می‌بینیم. حالا وقتی تردد این تصویر ما در دوره ایلامیان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که فوق‌العاده است در این زمینه. یعنی ترکیب این سازها، ترکیب این نوازنده‌ها در زمانی که در خیلی از جاهای دنیا اصلا تاریخ نوشته نشد، یعنی چیزی حدود 2000 تا 3000 سال پیش از میلاد، فوق‌العاده است جناب شهابی.
بله.
که ما مستند داشته باشیم نشون بده که ایرانی ها در مورد موسیقی یک نگاه معنوی داشتن، حتی یعنی ایلام در دوره ایلام یکی از کاربردهای بسیار اساسی موسیقی همراهی اون با آداب و آیین معنویش بوده که استفاده می شده. از این حس برای ما مهمه که چقدر ارزش موسیقی و کاربرد اون در سطح بالایی قرار داشت. اما وقتی میایم پایین تر، یعنی دوران جدیدتر نیستیم، مثلا به دوران هخامنشیان، حالا به دلایل مختلفی مستندات واضح کمتری ما داریم. یعنی مثلا انقدری که در زمینه معماری، در زمینه تصویرگری یا نقش برجسته‌هایی که از شخصیت انسانی و حیوانی و چون پرندگان و غیره غیره شما دارید و رخدادهای در واقع سیاسی که در آن زمان وجود داشته و همینطور معنوی، ما کمتر تصویرهای موسیقایی در دوره هخامنشیان میبینیم. اما گفته‌های اینجا از گفته‌ها هم استفاده کردیم، گفته‌های برخی از مورخانی که آن زمان بودند، مثلا گزنفون مثلا ها، که آن زمان با دولت هخامنشیان آگاهی داشتن و میشناختن و ممکن بود حتی مراوداتی هم داشته باشن اینها، بر اساس اونها ما میخوام بگیم که مثلا در دوران هخامنشیان در واقع سازهای متنوعی، بسیار متنوع‌تر از دوران ایلامیان در اختیار داشتیم که به طور ویژه در برنامه‌های بزمی و رزمی اونها به خصوص یه سنتی داشتن هخامنشیان که صبح و شام هر روز باید موسیقی نواخته میشد و به خصوص در مواقع ماتم، در مواقع فتح و جنگ و سرور و اعیاد و غیره و تشریفات، سازهای متنوعی از جمله حالا سازهای بادی مثل شیپور، مثل نی، مثل کرنا، مثل سرنای اینها، و سازهای در واقع مترابی یا دهی مثل بربط اینها خیلی رایج بوده، سازهای دروی مثل تنبک، مثل کوس، مثل دوهول اینها، یا سازهای خودصدای مثل خرمهره، سنج و ناقوس هم در واقع استفادهای فراوانی در دوره هخامنشیان می شده. اما حالا اینجا یکم استقلال ما بینیم، یعنی سازهای ویژه‌ای که ایرانی ها استفاده می کردن و یونانی ها هم از اونها یاد کردن. وقتی می آیم در دوران هشکانیان، اینجا داده های تصویری ما خیلی بیشتر هست، خوشبختانه داده تصویری که ساز و نوازنده در کنار یک دیگر بخوان بهره ببرن، این نمونه ها رو ما قابل توجه داریم. این نمونه ها رو یا نگارا دو بخش، یه بخشش مال دوران در واقع نخست هشکانیان هست، مثل دوران سلوکیان که به حال تاثیر حاکمیت یونان رو ما داریم، بعد از حمله اسکندر تا حدود 60-70 سال سلوکیان حاکمیت داشتن و مطمئنن فرهنگ یونان اندکی وارد کشور شده، اما خب خیلی مجال نداشتن که تمام اندیشه های فرهنگی و هنر یونانی بیاد اینجا، ولی بی تأثیر نبودن. ما این تأثیر رو در اوایل دوران هشکانیان میبینیم، یعنی تأثیر استار برخی از سازهای در واقع غربی رو در اونجا اندکی بر نگارا میبینیم، اما این دیر نمیگذره که به سرعت سازهای ایرانی دوباره در این نگاره ها جایگاه خودش رو باز میکنه و تنوع سازها به خصوص سازهایی که از دوره هخامنشیان و حتی دوران ایلامیان به جای مانده اینجا خیلی کاربردی تر میشه و استفاده بیشتر میشه. یک نکته جالبی من دیدم جناب شاهابی عزیز توی اشاعت مثلا یه جوری به امروزم مربوط میشه و اون وجود افرادی به نام گوسان هست. گوسان افرادی بودند که سرگرم کننده پادشاهان بودند و آدم شاعر بودن، نوازنده بودن، بزلگو بودن و حتی مفسر بودن، اخبار روز رو تحلیل میکردن به گونه خیلی شیرین و دلنواز و حتی مجلس رو خوب نگاه میداشتن. اینا در نزد مردم هم خیلی با ارزش بودن، اصلا مردم در مناسبت های شاد و اندوهشون اینا دعوت میکردن و در اینا صحبت میکردن، خب هم جذاب سخن میگفتن، هم داستانگوی خوبی بودن، هم پرداز بودن، نوح سرا بودن، نوازنده بودن و مفسر. این خیلی جالبه اینا سبب شد خود وجود اینها در خصوص در دوره اشکانیان و بعدم ادامه پیدا میکنه این موضوع، سبب شد که از واقع موسیقی یک رنگ و بوی مجلسی تری هم به خودش بگیره و در کنارش شاعران و نوازندگان و اینها جایگاه ویژه‌تری در برنامه‌هاشون پیدا بکنه. اینجا در واقع سبب میشه که ما در دوره اشکانیان تنوع نگاره ها در قالب سنگ نگاره ها، فریزه های معماری، آرایه هایی که به صورت نوار هم مثل در حاشیه بناها معمولا به کار میره، در ریتون ها، جام های نوشیدنی در این دوره، در لوحه های گلی، در لوحه های سنگی، در سوفانین ها، این تنوعی از این سازه ها رو که در واقع به ارث رسید از دوره ایلامیان و هخامنشیان در این دوره و اندکی هم تأثیر از دوران از فرهنگ یونانی ما در این دوره ما میبینیم. و البته چون دوران اشکانیان یکی از طولانی ترین دوران حاکمیت تمدن ایرانی هست، خب این توقع میره که این تحول و این تنوع خود به خود درش وجود داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که شما دادید. من فکر میکنم با بررسی تاریخی ما الان باید به دوره ساسانیان رسیده باشیم و بعد از اون ورود اسلام. اگر شما موافق باشید ما در یک گفتگوی دیگه در برنامه میزبان شما باشیم و از دوره ساسانیان به بعد رو در اون برنامه با شما پی بگیریم.
آقای دکتر رستمی از شما بی نهایت سپاس گذاریم. انشالله که فرصت داشته باشید باز هم به صورت تلفنی در برنامه نیسان حضور پیدا کنید و ادامه بحث و گفتگو رو که نگاه محققانه شما به نقش نگارها و سازهای موسیقی در نگارهای ایران هست رو تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. در برنامه امشب نیسان گفتگو کردیم با آقای دکتر مصطفی رستمی، دانشیار دانشگاه مازندران و پژوهشگر هنری، و درباره سازهای موسیقی در نگارهای ایران صحبت کردیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه، کارشناس خوب برنامه‌مون بودیم. امیدوارم که بخش گفتگوی امشب نیسان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای دکتر رستمی، من با شما خداحافظی میکنم، همینطور با شما آقای شهابی. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. انشالله که در برنامه دیگر در خدمت شما باشیم. شبتون بخیر.